بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که برنامه ای ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه صبح روز بعد در ساعت چهارم رادیو آزادی از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه تکرار می شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود. امروز ابتدا بخش دوم داستان عاشقانه ویسور رامین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید. آنگاه بخش اول برنامه موسیقی رادیو آزادی را که همکارم بهنام ناطقی تهیه و تنظیم کرده است تقدیم شما می کنیم. در پایان هم گفتگوی فریدون زرنگار را با چند کارشناس اقتصادی درباره مشکلات اقتصادی ایران می شنویم. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از بهمن باستانی.
ارتش اسرائیل اعلام کرد تیراندازی به سوی فلسطینیان در شهر جنین امروز به اشتباه صورت گرفته است. در اثر این حادثه 5 فلسطینی کشته و دست کم 24 تن دیگر زخمی شدند. 4 تن از کشته شدگان خردسال بودند. مسئولان فلسطینی به خبرگزاری رویتر گفتند تیراندازی به سوی فلسطینیان زمانی صورت گرفت که آنان برای خرید نان به خارج از خانه‌های خود رفته بودند. بنابراین اظهارات فلسطینیان تصور می‌کردند که مقررات منع عبور و مرور که از سه‌شنبه گذشته با اشغال مجدد جنین آغاز شده بود برچیده شده. از سوی دیگر شب گذشته در اثر تیراندازی یک فلسطینی مسلح 5 اسرائیلی از جمله 3 کودک کشته و عده دیگر زخمی شدند. این حادثه در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر نابلس روی داد. درگیری های مسلحانه در 24 ساعت گذشته در کشمیر افزایش یافت و نزدیک به 20 کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش ها حاکی است که در جریان درگیری مسلحانه بین نیروهای ارتش هند و گروه های مسلح اسلامی کشمیر که هند آنان را تحت حمایت پاکستان می داند 15 تن از افراد مسلح کشمیری و دست کم 2 سرباز هند کشته شدند. همزمان جورج فرناندز وزیر دفاع هند به خبرنگاران گفت مذاکره با پاکستان امکان ندارد مگر اینکه پاکستان به امکان عبور و مرور به گفته او تروریست ها از داخل خاک خود به خاک هند خاتمه دهد. پلیس هند افراد حزب المجاهدین تشکیلات بزرگ مسلمانان مسلح کشمیر را درگیر در این خشونت ها معرفی کرده است. 2 انفجار در الجزایر باعث کشته شدن 1 تن و زخمی شدن بیش از 30 تن دیگر شد. به گفته شاهدان عینی یکی از این انفجارها در یک پارک تفریحی در غرب الجزایر روی داد که در اثر آن یک زن الجزایری کشته شد و انفجار دیگر در یک بازار خرید در همین منطقه 31 زخمی به جا گذاشت که حال 4 تن از آنان وخیم گزارش شده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفته، اما پلیس الجزایر به اسلامگرایان تندرو این کشور مظنون است. اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل اسپانیا امروز به بحث و مذاکره درباره چگونگی اعمال محدودیت قاطع برای جلوگیری از موج مهاجرت غیرقانونی به اروپا گذشت. به گفته وزیر خارجه اسپانیا که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، در مقابله با موج مهاجرت غیرقانونی، کلیه سران اتحادیه اروپا اشتراک نظر دارند و تا فردا اسناد ایجاد همکاری مشترک مرزی و نیز قوانین مشترک حقوقی علیه این موج توسط سران اتحادیه اروپا امضا می‌شود. اسپانیا و انگلیس خواهان تحریم اقتصادی کشورهای مهاجرخیزی هستند که از پذیرش مجدد پناهجویان رد شده در اروپا خودداری می‌کنند. امروز همزمان با برگزاری اجلاس سران اتحادیه اروپا در سویل 2 بمب سنگین در جنوب اسپانیا منفجر شد. این انفجارها که در فاصله چند ساعت و به طور جداگانه از یکدیگر روی داد، عده‌ای زخمی به جا گذاشت. هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را به عهده نگرفت، اما پلیس اسپانیا میگوید که تهدید تلفنی به عملیات مشابهی را از یک سخنگوی استقلال طلبان باسک دریافت کرده بوده است. در ایران اکبر هاشمی رفسنجانی از روحانیون بانفوذ حکومت ایران همکاری ایران و آمریکا در مورد افغانستان را نمونه‌ای برای همکاری‌های مشروط ایران با آمریکا ذکر کرد. آقای رفسنجانی که در نماز جمعه امروز تهران سخن می گفت تصریح کرد تهران سیاست ماجراجویانه در مقابل آمریکا ندارد و اگر آمریکا حسن نیت داشته باشد و در شرایط برابر با کشورهای دیگر قرار گیرد ایران حاضر است همه گونه همکاری با آمریکا داشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی افسود افغانستان نمونه روشن این همکاری است و آمریکایی‌ها از تلاش‌های ایران در این زمینه ممنون بودند. اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از اظهارات خود به بحران خاورمیانه پرداخت و بار دیگر از عملیات انتحاری فلسطینیان دفاع کرد و این عملیات را به عنوان جهاد عده معدودی فلسطینی و موجد اضطراب در اسرائیل مورد پشتیبانی قرار داد. حکومت جمهوری اسلامی ایران و عراق تنها حکومت‌هایی هستند که با صراحت و رسماً از عملیات انتحاری فلسطینیان در اسرائیل اعلام حمایت کردند. یاسر عرفات رئیس حکومت خودگردان فلسطینی میگوید نیروهای خارجی با پرداخت پول به خانواده جوانان فلسطینی آنان را به عملیات انتحاری تشویق می‌کنند. آقای عرفات که با روزنامه اسرائیلی هارتس سخن میگفت به نام هیچ کشوری در اظهاراتش اشاره این نکرد. روز گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل حکومت‌های ایران، عراق و سوریه را از جمله کشورها و نیروهای یاری دهنده به موج عملیات انتحاری علیه اسرائیل خواند. و روسیه اتهام جنبش جهانی سبزها مبنی بر کمک به ایران برای ساخت سلاح اتمی را رد کرد. سازمان جهانی صلح سبز امروز با اعلام اینکه روسیه هنوز قراردادی با ایران برای انتقال زباله‌های هسته‌ای از ایران امضا نکرده است، از احتمال ساخته شدن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی صلح سبز افزوده است که فقدان چنین قراردادی به ایران امکان می‌دهد که با استفاده از زباله‌های هسته‌ای به تولید پلوتونیوم که در ساخت بمب اتم به کار می‌رود اقدام کند. والری لبدف رئیس سازمان انرژی هسته‌ای روسیه با رد این اتهام گفت قرارداد امضا شده بین روسیه و ایران در پیوند با نیروگاه هسته‌ای بوشهر بازگرداندن زباله‌های هسته‌ای به روسیه را نیز در بر می‌گیرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بهمن باستانی. برنامه امروز را با داستان ویسورامین آغاز می کنیم. داستانی که فخرالدین اسعد گرگانی، شاعر قرن پنجم قمری که در خدمت عمید ابوالفتح حاکم اصفهان بود، آن را در حدود سال 446 قمری به نظم درآورد. داستان ویسورامین داستانی ایرانی است که اصل آن به زبان پهلوی بوده و به دوران اشکانیان تعلق دارد. و اکنون دومین بخش از روایت صدرالدین الهی را از این داستان عاشقانه می‌شنویم.
گفتیم که موبد منیکان که شاه موبد سال خورده مرو است و بر سراسر ولایات ایران حکم روایی دارد، در یکی از جشن‌های بهاری چشمش به شهرو ملکه ماه‌آباد که زن قارن و مادر سردار ویرو پهلوان برجسته است می‌افتد. زیبایی شهرو آتش هوس را در دل شاه پیر روشن می کند و از وی می خواهد که نزد او بماند و زن یا رفیقش باشد. شهرو موبد را قانع می کند که اولا او زنی سال خورده است و دیگر به کار ایش و نوش نمی آید. ثانیاً وی همسر یک پادشاه کوچک است و مادر یک سردار بزرگ که چنین ارتباطی اسباب بی آبروی او نزد سر و همسر و رسوایی شاه موبد در کشورش خواهد شد. پس از آن برای اینکه شاه را منصرف کند قول می دهد که اگر در آینده صاحب دختری شد آن دختر را به پادشاه بدهد تا از جوانی و طراوت او سرشار شود. شهرو این قول را در حالی می دهد که می داند شوهر پیرش مانند درختی خشک است و او خود شورزاری بیش نیست، اما بازی تقدیر چنین می خواهد که سالی چند بعد از این پیمان شهرو دختری به دنیا می آورد که نام او را ویس می گذارند. ملکه ماه‌آباد نوزاد را به دایه خوزی می سپارد. ویس در جایی بزرگ می شود که در خانه همسایه دایه پسری که رامین نام دارد و برادر کوچکتر موبد است به دست دایه دیگر بزرگ می شود. و این در حالی است که شاه موبد و شهرو هر دو پیمانی را که با هم بستند تقریبا از یاد برده اند و ویس بزرگ و بزرگتر می شود.
داستان ویس و رامین، اثر فخرالدین اسعد گرگانی، به روایت صدرالدین الهی.
چو قد ویس بت پیکر چنان شد که هم بالای سرو بوستان شد، شد آگنده بلون این بازوانش، چو یازنده کمند گیسوانش. سر زلفش به گلبر سایه گسترد، به ناز دل نیازی را بپرورد. پراکنده شده در شهر نامش، ز دایه نامی شد نزد مامش. دایه که ویس را تا حد کمال پرورده و به جان آبش داده، نامی به شهرون می‌نویسد. در این نامه زنشون مادر نخست ملکه مادر را ملامت می‌کند و از بی‌اعتنایی‌های او به فرزند و فرزند پرور سخن به میان می‌آورد و او را به نوعی نامادری متهم می‌سازد. به نامه سرزنش کرده فراوان که چون تو نیست بد مهری به کیهان، نه بر فرزند جانت مهربان است، نه بر اون کس که وی را دایگان است. به من دادی ورا اون گه که زادی، سزای دخترت چیزی ندادی. دایه اونگاه از رفتار دختری سخن به میان می آورد که سیمای مهاجم و مصمم و در این حال بهانجوی قهرمان قصه است. کنون بوده است پیش من به صد ناز، به پرواز اندر آمد بچه باز. همی ترسم که گر پرواز گیرد، به کام خود یکی انباز گیرد. دایه به سزا از بلند پروازی شاهزاده زیبایی که خود پرورده است نگران است. زیرا این دختر که حالا بزرگ شده، حیات خانه دایه و زندگانی در آن فضا برایش تنگ و تاریک است. بنابراین می تواند مثل هر دختر جوانی سر به سرکشی بردارد. دایه از دختر به جان پرورده و هوسهایش بدین گونه یاد می کند. به پروردم ورا چونان که بایست، به هر رنگی و هر بویی که شایست. همی نپسندد اکنون آنچه ما راست، وگرچه گونه گونه خز و دیباست. بعد از سخت گیری ها و بهانه جویی های او درباره لباس حرف می‌زند. لباس که اولین نشانه خودپسندی‌های یک دختر جوان است. ویس آنچنان که دایه می‌گوید به هیچ پوششی روی خوش نشان نمی‌دهد. از رنگ‌های جامه‌هایی که به وی عرضه می‌شود ایراد می‌گیرد. چو بیند جامه‌های سخت نیکو، بگوید هر یکی را چند آهو. که زرد است این سزای ناوکاران، کبود است این سزای سوگواران، سفید است این سزای گند پیران، دورنگ است این سزاوار دبیران. و صبح به صبح که از خواب برمیخیزد لباس تازه میخواهد و در طول روز چند بار لباس عوض میکند. چو برخیزد ز خواب بامدادی، ز من خواهد حریر ساربادی. چو باشد روز را هنگام پیشین، ز من خواهد پرند و بهمن چین. شبانگه خواهدم رو روی دیبا، ندیمان از پری رویان زیبا. بعد از آداب و رفتار این دختر جوان که ناز پرورده و ای بسا زیاد طلب است سخن میگوید. کم از 80 زن پیشش نیاید، که کمتر زین ندیمی را نشاید. هر آنگاهی که با ایشان خورد نان، همه زرینه خواهد کاسه بخون. اگر روز است و اگر شب، گاه و بیگاه، کنیزی خواهد اندر پیش 50. دایه بعد از برشمردن این حالات صریحاً به شهرون می‌نویسد که بیش از این طاقت نگهداری ویس را ندارد و نمی‌تواند با توقعات بیرون از حد او کنار بیاید. که من زین بیش او را بر نتابم، همون چیزی که میخواهد نیابم. که باشم من که دارم رخت شاهان، به کام خیش و کام نیک خواهان. چه تو این نامه بخوانی هر چه زودتر بکن تدبیر شهر آوای دخترم. دایه در این نامه از مادر خواسته است که دختر را به نزد خود ببرد و بار وی را سبک کند. نامه به دست شهرو می‌رسد. چو آمد نامه دایه به شهرو، به نامه در سخنها دید نیکو. به نیکی یافت آگاهی ز دختر، که هم رویش نکو بود و هم اختر. مادر تسلیم حرفهای دایه می شود و تصمیم می‌گیرد دختری را که بعد از تولد دیگر ندیده است به نزد خود فراخواند. بنابراین کاروانی بزرگ روانه خوزان می‌کند. پس آنگه چون بود شاهان آیین، فرستادش فراوان مهد زرین. شدند از راه سوی ویس شادان، ز خوزان آوریدندش به همدان. مادر چشم به دیدار دختر روشن می کند. چو مادر دید روی دخترش را، سهی بالا و نیکو پیکرش را، خجسته نام یزدان را فرو خواند، بسی زر و بسی گوهر برافشاند. گل رخسارگانش را بیاراست، بنفش زلفکانش را بیاراست. چنان بایسته کرد آن بافرین را، که در فردوس رضوان حور این را. زیبایی ویس را آرایش دوچندان می کند، چنان که چشم و دهان همه از تعجب باز می ماند و مادر بیش از هر کس دیگری در روی زیبای دختر خیره می ماند و ناگهان فکری عجیب از خاطرش می گذرد و ویس را مخاطب قرار می دهد. بدو گفته همه خوبی و فرهنگ، جهان را از تو پیرایست و رنگ. تو را خسرو پدر، باموت مادر، ندانم در خورد شویی به کشور. شهرو این یقین را در حالی به زبان می آورد که پیمان خیش را با موبت منیکان لاغل در اندم از یاد برده است. دیدار چهره زیبای دختر شهرو را مثل هر مادری به فکر وامی دارد که چه کس شایسته شوهری ویس و دامادی شهرو است. در گیتی تو را همسر ندانم، به نا همسر دادم چون توانم. در ایران نیست جفتی با همسر، مگر ویرو که هستد خود برادر. تو او را جفت باش و دوده بفروز، و از این پیوند فرخ کن مرا روز. زن ویرو بود شایسته خواهر، عروس من بود بایسته دختر. به نظر می رسد که به روزگار شهرو و موبد منیکان و در آن سالهای دور ازدواج خواهر و برادر من این نداشته است. به این جهت شهرو هیچ شخص را برای همسری ویس شایسته تر از پسرش پیدا نمی کند. وقتی او موضوع را با دختر در میان می گذارد، ویس مشکل پسندی که روزی سه بار جامه عوض می کند، ناگهان رنگ چهرش از شرم به سرخی می راید و سکوت می کند. به جنبیدش به دلبر مهربانی، نمود از خاموشی هم داستانی، نگفت از نیک و بد بر روی مادر، که بودن در دلش مهر برادر. دلش از مهربانی شادمان شد، فروزان همچون ماه آسمان شد. مادر که در انتظار پاسخ دختر چشم بر او دوخته است، در احوال رخسار دختر دقیق می شود و بدانست از دلش مادر همانگاه، که آمد دخترش را خاموشی را. کجا او بود پیر کار دیده، بد و نیک جهان بسیار دیده، به برنایی همان حال آزموده، همان خاموشی را نیز بوده. پس مادر بیدرنگ اخترشناسان را فرا می خواند تا به شیوه آن روزگار ستاره سعد را ببینند و وقتی مناسب برای پیوند خواهر و برادر در نظر بگیرند. اخترشناسان پس از مشاهده حرکات ستارگان و دور داشتن روزهایی که دو ستاره نامبارک یعنی بهرام و کیوان یا مریخ و زحل در گردش تقدیرند، سرانجام روزی از روزهای آذر ماه را برای این منظور انتخاب می کنند. قضا را اون سال در آذر ماه که ماه آخر پاییز است، هوا خرم و بهاری است و شهرو خود مراسم پیوند میان دختر و پسر را عهده‌دار می شود. به ایوان کیانی رفت شهرو، گرفته دست لیس و دست ویرو، بسی کرد آفرین بر پاک دادار، چو بر دیو دژم نفرین بسیار. سروشان را به نام نیک بستو، نیایش های بی اندازه بنمود. پس آنگه گفت با هر دو گرامی، شما را باد ناز و شاد کامی. ازدواج خواهر و برادر دور از تجمل و تشریفی صورت می گیرد و حتی از موبدی برای تقدیس این پیوند دعوت نمی شود و گواهانی برای عقد فراخوانده نمی شود. نباید زیور و چیزی دلارای، برادر را و خواهر را به یک جای. به نامه مهر موبد هم نباید، گواه گر کس نباشد نیز شاید. گواهتون بس بود دادار داور، سروش و ماه و مهر و چرخ و اختر. پس از انجام این مراسم ساده، شهرو ویس و ویرو را دست دست هم می دهد و برای شادکامی آنان دعا می کند. پس آنگه دست ایشان را به هم داد، بسی کرد آفرین بر هر دوان یاد. به نیکی یکدیگر را یار باشید، از این پیوند برخوردار باشید. بمانیدن در این پیوند جاوید، فروزند به هم چون ماه و خورشید. ازدواج که به ظاهر با تقدیس مادر همراه است، سرآغاز ماجراهای داستان اصلی است. آیا این برادر و خواهر زن و شوهری خوشبخت خواهند شد؟ آیا موبد منیکان اون پیمان را از یاد برده است؟ آیا این پیوند سنتی که شاید بر اساس باورهای روزه است، عشقی واقعی میان آن دو بنیاد خواهد نهاد.
در روزهای آینده بخش‌های دیگری از داستان عاشقانه بی‌سرامین را به روایت صدرالدین الهی خواهیم شنید.
سکوتم از رضایتیست، دلم اهل شکایتیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. سکوتم از رضایتیست، دلم اهل شکایتیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. همون بهتر که ساکت باشه این دل، جدا از این ضوابط باشه این دل، از این بدتر نشه رسوایی ما، که تنها تر نشه تنهایی ما، که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. میریزه تو خودش دل قصه هاشو، آخه هیچ کس نمیخواد قصه هاشو. کرده گرد ما این روزها عشقی نمیورده، بهایی داشت این دل پیشترها، که در این روزا نمیارزه. کسی جرمی نکرده گرد ما این روزها عشقی نمیورده، بهایی داشت این دل پیشترها، که در این روزا سکوتم از رضایتیست، دلم اهل شکایتیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. سکوتم از رضایتیست، دلم اهل شکایتیست، هزار شاکی خودش داره، خودش گیره گرفتاره. که کار ما گذشته از شکایت، هنوزم پای بندیم در رفاقت. میریزه تو خودش دل قصه هاشو، آخه هیچ کس نمیخواد قصه هاشو. کسی جرمی نکرده گرد ما این روزها عشقی نمیورده، بهایی داشت این دل پیشترها، که در این روزا نمیارزه. کسی جرمی نکرده گرد ما این روزها عشقی نمیورده، کرده بهایی داشت این دل پیشترها که در این روزا نمیدرده سکوتم از رضایتیست دل اهل شکایتیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره سکوتم از رضایتیست دل اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره گرفتاره سکوتم از رضایت نیست دل اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره.
حال همانطور که در ابتدای برنامه گفته بودیم، گزارش شنیدنی و جالب موسیقی رادیو آزادی را که همکارم بهنام ناطقی در نیویورک آن را تهیه و تنظیم کرده است، بخش اول آن را تقدیم شما می‌کنیم.
برنامه موسیقی رادیو آزادی با همکاری کارشناس موسیقی انسانی نیلوفر مینا.
در برنامه موسیقی به کنسرت بی‌نظیری سر می‌زنیم در تالار شهر نیویورک تاون هال از خواننده پاپ ایرانی مقیم لس‌آنجلس آقای معین و از مشتاقان صدای آقای معین درباره علاقه آنها به موسیقی غم‌انگیز و رقص‌آور سوال می‌کنیم و همچنین دیداری داریم با خود آقای معین. در بخش دیگری از برنامه موسیقی مطلبی داریم درباره آخرین اجرای آقای پلاسیدو دومینگو خواننده تنور روی صحنه اپرای معظم لاسکالا در میلان اجرایی که صدای آقای دومینگو در میانه آن گرفت. اما قبل از اینها بهنام ناطقی سراغ خانم بریتنی سپیرز می رود، مشهورترین خواننده روز که در 18 سالگی سمبل جدید جاذبه جنسی و طراوت نوجوانی در غرب شده است. با آهنگ تازه I'm Slave For You برای تو برده هستم که از جمله اعتراض یک برده سابق را برانگیخته است.
یه جوان 22 ساله سودانی مقیم انگلستان به نام فرانسیس بوک در نامه سرگشاده خطاب به خانم بریتنی سپیرز خواننده ترانه I'm a slave for you یا برده تو هستم نوشت که این آهنگ عاشقانه و سکسی درباره ایثار کامل در عشق برای وی مفهوم دیگری هم داره. آقای فرانسیس بوک که در انگلستان به دانشگاه می رود مدعیست به مدت 10 سال در سودان برده بوده است. به این خطاب به خانم سپیرز نوشت که احتمالاً وقتی این آهنگ را درست می‌کردید نمی‌دانستید که در حال حاضر میلیون‌ها نفر از افراد هم سن و سال من و شما یعنی جوانان 18 تا 22 ساله در دنیا برده هستند. این برده سابق نوشته است شما که صدای رسایی دارید ترانه‌هایی بخوانید که علاقه‌مندان شما به الغای برده‌داری در جهان متعهد بشوند. شهرت زیاد و سمبل جاذبه جنسی زمانه خود بودن باعث شده است که خانم بریتنی سپیرز خواننده برجسته نسل جوان آمریکا پوستری بشود که هر کس باورها یا ضد باورهای خود را بر آن می‌آویزد و دقیقاً این کاری بود که صدها تن در شهر نیویورک با یکی از پوسترهای بزرگ و نیم اوریان از خانم بریتنی سپیرز که 2000 نسخه از آن بر در و دیوارهای متروی شهر نصب شده بود انجام دادند. یک کارمند 25 ساله موزه گوگنهایم نیویورک به نام آقای استفن هوبن با عکاسی از این پوسترها در مترو تحقیقی انجام داده است به روی مطالب و عکسهایی که مردم با ماژیک دور صورت خانم بریتنی سپیرز در مترو کشیده بودند. او با طبقه بندی این طرحها و شعارها به این نتیجه رسیده است که خیلی ها اندام این 18 ساله بلند بالا و اشفگر را در واقع سمبولی برای تمام عیوب اخلاقی در جامعه آمریکا می دانند. از 2000 پوستر بیشتر از 80 تا در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و بر 25 تا از آنها مردم درست روی لوحه‌های غنچه‌ای خانم اسپیرز نوشتند پپسی، وایکام، دیزنی، شرکت‌های عظیمی که هر کدام سهمی از موفقیت خیره‌کننده خانم اسپیرز می‌برند. و بعضی ها مستقیماً او را هدف حملات خود قرار داده بودند. آقای رابرت تامسون، استاد فرهنگ مردمی در دانشگاه سیراکیوز نیویورک، در مصاحبه اشاره کرد که خانم بریتنی سپیرز تبدیل به یک سمبل سیاسی شده است و افزود که روز 11 سپتامبر تروریست ها صرفاً به 2 ساختمان در نیویورک حمله نکردند، بلکه به طور کلی فرهنگ آمریکا را هدف قرار گرفته بودند و جنبه‌های تجاری و سکسی آن. آقای پروفسور تامسون گفت این پوسترها که تبلیغ کنسرت رقص و آواز نیمه عریان خانم اسپیرز در استادیوم مدیسن اسکوئر گاردن نیویورک را می‌کردند، برای خیلی ها که فاجعه 11 سپتامبر را تجربه کردند وقیح و کج‌سلیقه به نظر می رسید و آنها هم دقه دلی خود را سر عکس خانم اسپیرز خالی کردند. خوشا به حال خانم اسپیرز که در این سن نوجوانی گویی از این مسائل به کلی بی‌خبر است. به قول ترانه از او که در آخرین آلبوم او بیرون آمده، هرچند دیگر دختر نیست ولی هنوز زن هم نشده است. I'm not a girl and not yet a woman.
در بخش دیگری از برنامه موسیقی مطلبی داریم درباره آخرین اجرای آقای پلاسیدو دومینگو، خواننده تنور، روی صحنه اپرای معظم لاسکالا در میلان، اجرایی که صدای آقای دومینگو در میانه آن گرفت. گذشته تماشاگران تئاتر لاسکالای میلان در ایتالیا شاهد یک واقعه تاریخی و فراموش نشدنی بودند. آقای پلاسیدو دومینگو، خواننده تنور اسپانیایی که در 2 دهه اخیر در کنار لوچیانو پاواروتی و خوزه کالراس از مشهورترین خواننده‌های تنور در صحنه‌های جهانی بوده، در سن 60 سالگی برای آخرین بار در نقش اوتلو در اپرای وردی بر روی صحنه لاسکالا ظاهر شد و در روی صحنه صداش گرفت. آقای دومینگو 25 سال پیش در همین نقش برای اولین بار به روی صحنه لاسکالا رفته بود و از آن زمان تا به حال این نقش بسیار مشکل رو با اجراهای فراموش نشدنی در سالن‌های مهم اپرا در سراسر جهان از آن خودش کرده بود. اجراهای زنده و ضبط شده اون در نقش اوتلو برای عشاق اپرا بی‌رقیب و بهترینه. ولی تماشاگران در اون شب تاریخی دلیل دومی هم برای هیجان انتظار زیادشون داشتن. اون شب آغاز آخرین فصل اپرا در لاسکالای میلان بود، چون بعد از این فصل سالن اپرای لاسکالا به خاطر تعمیر ساختمان برای 3 سال تعطیل خواهد بود. این اجرا همونطور که انتظار میرفت با قاطعیت قدرت توسط ارکستر به رهبری ریکاردو موتی آغاز شد و به خوبی جلو رفت، تا اینکه در اواخر صحنه دوم آقای دومینگو ناگهان در وسط دوئت مشهور اوتلو با یاگو از خوندن دست کشید و رو به تماشاگران کرد و گفت متاسفم ولی نمیتونم ادامه بدم. بازیگران دیگه روی صحنه، نوازنده‌های ارکستر و تماشاگران مبهوت مدتی سکوت کردند و بعد از چند دقیقه برای ابراز محبت و حمایت از خواننده محبوبشون شروع کردن به دست دادن. ولی آقای دومینگو به روی صحنه برنگشت. آقای ریکاردو موتی، رهبر ارکستر، پشت صحنه رفت و مدتی با آقای دومینگو صحبت کرد. بعد از مدت زمانی که در طول اون تماشاگران با صبوری و ادب منتظر نشسته بودند، آقای موتی به روی صحنه اومد و گفت آقای دومینگو حاضر هستش که برنامه رو تا آخر اجرا کنه، ولی تماشاگران در نظر داشته باشن که حال ایشون از قبل خوب نبوده و این اجرا در حد کارهای گذشته‌شون نخواهد بود. تماشاگران که بی صبرانه منتظر دیدن پلاسیدو دومینگو بودن، با تشویق آقای دومینگو رو به روی صحنه آوردن و برنامه ادامه پیدا کرد. دیروز روزنامه نیویورک تایمز در این مورد نوشته بود که در آن لحظه آقای دومینگو اگر میخواست میتونست به عنوان شهردار شهر میلان با رأی قاطع اکثریت انتخاب بشه. در این 3 سالی که لاسکالا بسته خواهد بود، اجراهای اپرا در شهر میلان به یک سالن دیگه‌ای که در یک کارخونه قدیمی به صور موقتی ساخته شده منتقل خواهد شد.
برنامه موسیقی رادیو آزادی با همکاری کارشناس موسیقی انسانی نیلوفر مینا.
از شما دعوت میکنم که فردا به بخش دیگری از این گزارش هنری گوش کنید. از جهان هنر به جهان علم میرویم، علم اقتصاد، به همراه همکارم فریدون زرنگار. به رغم کوشش‌های دولت محمد خاتمی برای بهبود وضع اقتصادی ایران، همچنان کشور با بسیاری از مشکلات لاینحل اقتصادی دست به گریبان است. همکارم فریدون زرنگار در حاشیه کنفرانس امسال سیرا، مرکز پژوهش و مطالعات ایران در آتلانتا، مشکلات اقتصادی ایران را با 3 استاد ایرانی مقیم آمریکا، دکتر کامران دادخواه، دکتر حمید زنگنه و دکتر مهرداد ولی بیگی در میان گذاشته است. با هم گوش می‌کنیم.
در اواخر سال گذشته دولت محمد خاتمی 2 تصمیم مهم اقتصادی گرفت. یکی مسئله یکسانسازی نرخ ارز بود و دیگری معافیت بازرگانان از سپردن پیمان ارزی. با در نظر گرفتن این 2 تصمیم، آقای دکتر دادخواه، تأثیر این تصمیم ها بر فرایند اقتصادی ایران را چگونه میشه ارزیابی کرد؟
هر دو این تصمیم ها از نظر تجارت خارجی ایران خیلی خوب و سودمنده. یکسانسازی ارز مثلا برای صادر کننده وارد کننده روشن میکنه و سپرده های پیماننامه های ارزی واقعا یک بازمونده از دوران های بسیار سابقه که اصلا موقعش گذشته و خوب شده از بین رفت. تنها نکته ای که باعث اضافه کرد مسئله معین شدن نرخ ارز که متاسفانه اینطور که پیداست بانک مرکزی میخواد این رو به صورت ثابت نگه داره و این کار اشتباهی است. مکمل کارهایی که شده و مسلماً به اقتصاد ایران کمک خواهد کرد اینست که اجازه داده بشه که این نرخ ارز در بازار آزاد معین بشه و برنامه دولت بریزه برای اون مقدار ارزی که خودش در بازار عرضه خواهد کرد.
آقای دکتر زنگدین، بسیاری از کارشناسان بر این نظر هستند که یکسانسازی نرخ ارز و عرضه ارز از طرف دولت به بازار نمیتونه به طور مداوم عملی باشه، چون در حال دولت الان به خاطر اینکه ارز در اختیار داره میتونه این کارو بکنه و بعداً بر اثر مثلا پایین رفتن قیمت نفت دولت نخواهد توانست این کارو عملی کنه. آیا این یکسانسازی رو بایستی یک اقدام در واقع قابل پیاده کردن برای مدتی طولانی ارزیابی کرد؟
قابل پیاده کردن، ولی به شرط اینکه همونطور که آقای دکتر دادخواه فرمودن نرخ ارز رو ثابت نگه ندارن، اجازه بدن بازار نرخ ارز رو تعیین بکنه و صادرات واردات پرداخت بکنه و یک مقدار البته درآمد نفت رو از طریق مختلف میتونن وارد بازار بکنن که کمکی در این جریان بکنه، ولی ایران به طور کلی باید سعی بکنه بتونه برای واردات خودش با صادرات غیر نفتی خودش پرداخت بکنه. بنابراین مهمترین چیزی که میتونن انجام بدن همونی که آقای دادخواه فرمودن و قیمت ارزو در اختیار بازار قرار بدن و نه اینکه بانک مرکزی اونو تعیین بکنه.
آقای دکتر ولی بیگی، آقای زنگن از صادرات غیر نفتی گفتن و شما هم در سخنرانیتون در کنفرانس به مشکلات صادرات پسته به عنوان دومین کالای مهم غیر نفتی ایران اشاره کردید. آیا این تصمیمات دولت محمد خاتمی چه تأثیر مستقیمی میتونه بر صادرات غیر نفتی ایران داشته باشه؟
البته صحبت من در مورد صادرات پسته در مورد تعرفه‌های گمرکی آمریکا بر روی صادرات پسته ایران بود که مشخصا در مورد مباحث گمرکی و قوانین گمرکی آمریکا هست و سعی که ما داریم در مورد این که این قوانین گمرکی کم بشه. منتها به طور کلی از نظر من قدمی که برداشته شده قدم بسیار مؤثر و به جایی هست، منتها باید مسلماً تکمیل بشه و با یگانه کردن نرخ ارز نمیشه بقیه مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران رو حل کرد. مطمئناً با ایجاد این ذخیره ارزی 7 بیلیون دلاری که به وجود اومده، خب یه سری از نوسانات شدیدی که ممکنه پایین اومدن قیمت نفت بر روی این نرخ ارز بذاره گرفته خواهد شد. منتها کار اساسی کار ساماندهی ساختار اقتصادی ایران و قوانین ایران هست در مورد به خصوص مسائل اقتصادی که خب در رابطه تنگاتنگ قرار داره با مسائل سیاسی و اقتصاد سیاسی ایران. اگر که ما بخوایم در این دنیایی که به هر ترتیب جهانی شدن سرمایه و نظام جهانی سرمایه بخوایم جدا از این سیستم جهانی سرمایه عمل بکنیم، مسلماً نه در تکنولوژی پیشرفت حاصل میشه، نمیتونیم اون منابع غنی رو که میتونه سرمایه های خارجی و به خصوص مسئله تکنولوژی و نوآوری که خارجی ها میتونن برای ما بیارن انجام بشه. البته الان هستن شرکت های خارجی که ایتالیایی، آلمانی و الهازایی که خب در ایران سرمایه گذاری میکنن، ولی متاسفانه خب اینم باز مسئله تحریم‌های آمریکایی باش مواجه میشیم، ولی اون میزان سرمایه گذاری خارجی که باید وارد کشور بشه و بخصوص در قسمت بخش نفت که حدود 50 بیلیون دلار تخمین زده میشه که لازم هست در عرض 10 سال آینده روی این بخش سرمایه گذار بشه، اگر که ما بهش دسترسی پیدا نکنیم مسلماً عواقب خیلی بیشتری رو خواهد داشت.
آقای دکتر دادخان، نظرگاهی هست که میگوید تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی هم دردی رو دوا نمی کنه، زیرا شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای سرمایه گذاری فراهم نیست. کما اینکه گفته میشه که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی در ایران سرمایه گذاری نمی کنن و میرن در شیخ نشین ها سرمایه گذاری میکنن. نظر شما درباره این نظرگاه چی هست؟
این نظرگاه تا حد بسیار زیادی صحیحه به چندین دلیل. نکته اول عبارت از این است که در اقتصاد ایران مسئله ای که وجود داره مسئله عدم اطمینانه و این رو بایستی از مسئله ریسک جدا کرد. متاسفانه دولت در تمام مدت در مسئله ریسک دخالت کرده. ریسک موقعی است که شما میتونید یک احتمالی به بالا و پایین رفتن میزان بازده یک سرمایه‌گذاری مشخص کنید، در حالی که عدم اطمینان موقعی است که اصل ماجرا در خطره. در ساختار اقتصادی ایران وضعیت مالکیت خصوصی، وضعیت دخالت دولت و غیره برپایی قوانین مشخص نیست. نکته دومی که وجود داره این است که در اقتصاد ایران ساختار پولی و مالی درستی وجود نداره، یعنی واسطگی مالی در ایران انجام نمیشه، پس اندازار نمیشه جمع کرد و به طرف سرمایه گذاری سوق داد. نرخ بهره به ترتیبی است که همچین کاری امکان پذیر نیست. بازار بورس تهران احتیاج داره که تقویت بشه، برای اینکه اون هم نمیتونه اون سیلانی رو که لازمه برای سرمایه‌گذاری باشه به وجود بیاره. نکته دیگر این است که نه دولتمندان ایرانی نه مردم ایران برای سرمایه دار و سرمایه گذار و نتیجه سرمایه گذاری ارزش و احترام قائل نیستند. در فرهنگ فعلی ما این مسئله که کسی موفق باشه و درآمدی داشته باشه این مورد طعن و لعن واقع میشه و به همین دلیله که سرمایه دار ایرانی باید سرمایهش رو قایم کنه. به همین ترتیب فرضاً در بازار وقتی بخواد برای کارهای دلالی و وارداتی به کار میره کسی نمیبینه چی کار کرده، اما یه کارخونه ساخت این تو چشم مردمه و مردم نمیتونن اینو ببینن.
آقای دکتر زنگدی، یکی از کوشش‌های دولت در سال‌های گذشته خصوصی سازی نهادها و واحدهای تولیدی بوده که در اختیار دولت بودند، اما به نظر میرسه که در این راه دولت موفقیتی نداشته. به نظر شما آیا خصوصی کردن واحدهایی که اکنون در ایران توان تولید رو ندارن، در واقع نهادهایی هستن که ضررده اغلب هستن. تا چه حد میتونه به مشکلات اقتصاد ایران پاسخ بده؟
مسئله که وجود داره اینه که مردم چه ایران چه خارجی به سیستم ایران اعتماد ندارن و این عدم اعتماد و عدم ثبات مسائلی به وجود آورده برای ایران که قابل حله. مسئله خصوصی سازی مسئله بسیار مهمیه، باید اینو سریع حل بکنن و این وقتی حل خواهد شد که و بخش خصوصی اجازه بدن فعالیت بکنه بدون اینکه دولت کارشکنی برای اینا بکنه. باید اجازه بدن که بخش خصوصی برای خودش کار بکنه و کارایی بکنه که تولید ثروت بشه. بنابراین تا زمانی که ایرانیان تولید ثروت رو یاد نگیرن و به روی تولید ثروت سهه نگذارن و تولید ثروت رو در چشم مردم به طور عملی نه با صحبت بزرگ و مقدس نکنن، این مسائلی که ما داریم صحبت میکنیم تقریبا جانبی خواهد بود.
آقای دکتر ولی بیگی، یکی از موضوعهایی که در بین کارشناسان و مقامات دولتی در ایران مورد اختلاف هست پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. با در نظر گرفتن شرایط ایران، شرایط اقتصادی ایران، تا چه حد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میتونه در بهبود اوضاع اقتصادی ایران مؤثر باشه؟
خواهش میکنم این سوالتون رو داشته باشین. من به عنوان یک تکمیل کننده جناب دکتر زنگنه در مورد خصوصی کردن چند مسئله رو بگم. در حال حاضر و بعد از انقلاب به طور کلی حدود 900 کارگاه بزرگ صنعتی دست دولت، یعنی 1100 بود و حدود 70% کل ارزش اضافه در بخش صنعت توسط بخش عمومی تولید میشد و مسلماً برنامه سوم 5 ساله‌ای که مطرح شده و در حال اجرا هست در این مورد درش یک سری اقدامات به عمل اومده که این مقدار رو به اصطلاح میزان تولید مستقیم دولت رو کم بکنن و برنامه خصوصی کردن این شرکت ها رو دنبال بکنن. از نقطه نظر قوانینی که هست، از نقطه نظر فعالیت هایی که به هر ترتیب دولت آقای خاتمی انجام دادن و برنامه سوم 5 ساله‌ای که مطرح شده، بسیاری از این مسائل واقعا به طور خیلی رو راست و خیلی به هر ترتیب مستقیم بهش برخورد شده و برایش راه حل ایجاد شده و راه حل پیشنهاد شده. یه سریش از طرف مجلس به هر ترتیب رد شده، یعنی مطرح شده و به اصطلاح تصویب شده، یه سری دیگهش در حال شدن هست. ولی باز اون چیزی که مطرح هست اون مسئله هست که همه اون کاملا مثل روز برای اون روشن هست و اون مسئله هست که یک به هر ترتیب یک اقلیتی قدرتگرا و سلطه طلب و تمامیتگرا دارن از این سری روند توسعه و اصلاح طلبی و ریفرم اقتصادی و سیاسی جلوگیری میکنن و تا زمانی که این خواست سیاسی واقعا وجود داره و جلوی این سری برنامه های ریفرم اقتصادی رو میگیره، متاسفانه ما میتونیم نسخه رو بنویسیم ولی قابل اجرا نخواهد بود. ولی به طور کلی از نظر اقتصادی، از نظر سیاست اقتصادی، مسلما خصوصی کردن این شرکت ها خیلی مؤثر هست و خواهد بود. و البته این نیست که خصوصی کردن رو از یک شرکت سهام یک شرکت رو برداریم و یک شرکت دولتی دوباره بیاد اون سهامش رو بگیره. این خصوصی کردن باید از طریق اصلاحاتی که در بازار بورس تهران انجام میشه که در حال شدن هست انجام بشه که خوشبختانه من باید بهتون بگم که اقتصاددان بسیار متبهر در ایران وجود دارن و سیاستگزاران هم در وزارت اقتصاد خیلی در این مورد واقعا متبهر هستن و از این لحاظ ما کمبودی نداریم. کمبودمون این هست که این قوانینی که انجام میشه و برتر اصلاحاتی که پیشنهاد میشه به مرحله اجرا گذاشته بشه. این در مورد مسئله خصوصی کردن. در مورد WTO سازمان جهانی تجارت اقداماتی داره انجام میشه. یک سری به اصطلاح اپلیکیشن یا تقاضانامه ایران در حال این دولت، یعنی وزارت بازرگانی، من فکر میکنم یک تیمی تشکیل دادن و روی این دارن کار میکنن به صورت خیلی مؤثر و آماده هستن که به هر ترتیب پروژه ایران رو در مورد پیوستن به سازمان تجارت جهانی آماده بکنن. منتها خب مسلما اینم باز به مرحله مسئله سیاسی برخورد میکنه، روابط با آمریکا و اینکه آمریکا متاسفانه حالا با این مسئله کاملا ضدیت داره و جلوش رو میگیره تا به خاطر خب یه سری سیاست هایی که ایران در جوامع بین المللی اتخاذ کرده. و خب در اون مورد من فکر میکنم پراگماتیسم از نقطه نظر حفظ امنیت، حفظ مساله ملی از طرف سیاست مداره ایران از هر لحاظ بهتر هست که پراگماتیسم در برترتیب در جامعه بین المللی در مورد منافع ایران، منافع اقتصاد ایران دنبال بشه. مسلماً ایران اقتصادش پیش نخواهد رفت مگر اینکه به عضویت سازمان جهانی تجارت در بیاد و مسائل بسیار زیادی رو برای ایران حل خواهد کرد اگر که این عضویت واقعا به جامعه عمل پوشیده بشه. ولی خب باز ما باید اقدام بکنیم که به هر ترتیب رابطه‌مون رو همونطور که آقای دکتر فرمودن با آمریکا بالاخره مشخصش بکنیم.
شنوندگان عزیز، در همینجا برنامه ما به پایان میرسد. امیدواریم که مجموعه برنامه های ما مورد پسند شما قرار گرفته باشد. با تشکر از دکتر صدرالدین الهی به اتفاق همکارانم بهنام ناطقی در نیویورک، فریدون زرنگار، بهمن باستانی تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی همراه با ترانه‌ای که برای شما انتخاب کرده ایم خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد.
تو ای همیشه عشق، همیشه بهار، بیا دوباره با خودت بهار بیا. میشه دوباره تو صدام ترانه بشی، میشه برای گریه ها بهانه بشی. میگم بیا تموم آینه ها شکست شدن، موندم پشت این درا که بست شدن. نشد واسط از شب و ستاره بگم، حرفای عاشقونم و دوباره بگم. میگم بیا بیا با من دوباره تو صدا ترانه بشی، میشه برای گریه ها بهانه بشی. بی تو نفس کشیدنم عذاب واسم، دارم از تو قربتم صدات میزنم، میگم بیا بیا با من بمون، با من بمون همیشه.